بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله اجمعین. درود می فرستم به یکایک دوستان عزیزان و سپاس خداوند رو به جا می آورم برای حسن توفیق به خاطر حضور در این محضر محتشم و مبارک و پیشاپیش بنده هم فرا رسیدن عید سعید و مبارک فطر رو به همه عزیزان مسلمانان و بالاخص روزداران تبریک و خجسته باش میگویم. چنان که ایشان گفتند گویا که روز فارغ التحصیلی است، بلکه مثل روز قیامت است که نامه اعمال رو به دست میدهند. آنهایی که کارنامه قبولی به دست میگیرند، چنان که در قرآن آمده است، یقولون ها او مقرأ کتابیه انی زننت انی ملاقن حسابیه. دیگران رو صدا میزنن میگویند که بیایید و برنامه ما رو ببینید، ما پذیرفت شدیم، ما مقبول افتادیم و در چشم ممتحنین ما بازنده این بازی و این امتحان نشدیم. خوشا به حال روزدارانی که حقیقتا با یک کارنامه عالی و درخشان از این ماه فارغ التحصیل می شوند و نمره قبولی از خداوند منان و کریم می گیرند و اثبات می کنند و اثبات کردند که بندگان تابع و مطیع و فرمان بردار او هستند. پاداش دنیوی و پاداش اخروی کسب خواهند کرد. پاداش دنیوی همین تهذیب نفس است و این روح پاکیزه و لطیف و مصفایی است که از کوره ماه رمضان بیرون آمده است و یاری می‌دهد تا ما تا یک سال بعد دست کم از این سرمایه معنوی خرج کنیم و هم خود بهره ببریم، هم به دیگران سود برسانیم. و چنان که آمده است در شب‌های قدر سرنوشت خود را رقم زدیم و این سرنوشت انشاءالله سرنوشت نیکو و پاکیزه و انسان نوازی باشد. خداوند رو هم سپاس می‌گذاریم که چنین تکلیف مبارکی رو برای ما معین کرد. گرچه تکلیف است، گرچه کلفتی دارد، زحمتی دارد، اما مثل آب گرمی که آدمی رو شستشو می‌کند، بهره‌های ما از این تکلیف پاکی است و سبکباری به جای اینکه گرانباری باشد. خدا رو شکر می‌گذاریم بر توفیق و تمنا می‌کنیم که این توفیق ادامه یابد و همواره همراه ما باشد. عزیزان و هموطنان خودمون رو هم دعا میکنیم که انشالله از کوره مشکلات به سلامت بیرون بروند. دعا میکنیم که عقلانیت بر عاطفه و بر احساسات غلبه کند. دعا میکنیم که مدیران مملکت ما سخن عاقلان و خردمندان و دلسوزان و مشفقان رو بشنوند و به جای اینکه اونها رو کنار بزنند و خودکامگی پیشه کنند، به مشاورت و رایزنی روی بیاورند و شفقت بر خلق ببرزند، بر خود سخت بگیرند و بر دیگران آسان بگیرند. خدا رو می‌خوایم که چنین عدالتی و چنین انصافی نصیب همه ساکنان ربع مسکون شود و مطمئنیم که خداوند منان که وعده اجابت داده است، وقتی که دعای نمازگزاران پاکیزه جان رو میشنود، اون چرا که خود مصلحت میداند و ایجاب میکند اجابت خواهد کرد و همگان از او بهره مند و برخوردار خواهیم شد به منهی و کرمه. انشالله عمر همتون تا رمضان آتی، رمضان های آتی دوام یابد همراه با طاعت خداوندی و کسب کمالات بیشتر و بیشتر. به سر سخن خود شویم. این جلسه، جلسه پایانی بحث ما از تاریخ و علم تاریخ و فلسفه تاریخ است و چنان که قبلا بارها اشاره کردم، ما به چنین بحثی نیاز مبرم داریم، چرا که تمام آنچه که به نام دین به دست ما رسیده است یک مقوله تاریخی است، از دل تاریخ بیرون آمده است و امروز ما بر سر سفره تاریخ نشسته ایم. ولذا شناختن اینکه تاریخ چگونه چیزی است و شناختن علمی که از تاریخ سخن میگوید برای ما فریضه است تا در پرتو این شناخت بتوانیم درباره رهیافت‌ها و دستاوردهای دینی و منقولات دینی دعوی کنیم و بدانیم که کجا ایستاده ایم و چه در دست داریم و چه مایه می توانیم از استحکام و قوت آنها مطمئن باشیم و تا کجا می توانیم به نام دین ادعا کنیم و ادعا بفروشیم و داوری کنیم و داوری بفروشیم. اینها نهایت اهمیت رو دارد. من همیشه در نوشته های خودم آوردم که فی المثل، و این رو از باب یک مثال عرض می کنم، ما به اسلام واقعی دسترسی نداریم. اونچه که دسترسی به آن داریم اسلام تاریخی است و این فقط در باب اسلام نیست، در باب انقلاب فرانسه هم هست، در باب انقلاب مشروطه هم هست، در باب حادثه کربلا هم هست، در باب امپراتوری روم هم هست و درباره هانری هشتم هم هست و هرچی از این مقولات تاریخی. ما که به خود اون حوادث دسترسی نداریم، همه رو از پشت عینک نقلهای تاریخی میبینیم. تاریخ مجموعه این نقلها و روایت هاست. این که زیر این روایت ها چه نشسته هیچ کس به او دسترسی ندارد. هرچه هم که واکاوی کنیم باز روایتی بر روایت های دیگر می افزاییم و به همین سبب هم من بر بعضی ها خورده گرفتم یا گوشزد کردم که مبادا دیگران رو ملامت کنید یا محکوم کنید که اینها پا رو از اسلام بیرون نهاده اند و اسلام واقعی رو نشناخته اند، یا اینکه اسلام ناب محمدی رو نتوانسته اند کما هو حق دریابند. اینها داوری های ناتاریخی و ناسوابی است که از نشناختن حقیقت تاریخ سر می زند. الا کسی که می داند که بین ما و وقایعی که در گذشته رخ داده همیشه یک حجاب زمانی وجود دارد، که این حجاب زمانی فقط هم زمان نیست، یعنی روزها و شبها نیست، بلکه روزها و شبهایی است که مالامال از حوادثند، نقلهایی است که مالامال از ارزشها و گزینشهای مورخانند. وقتی که ما به حقیقت به این نکته پی ببریم، آنگاه خواهیم دانست که دانش ما نسبت به گذشته چقدر میتواند ضعیف و نااستوار و لرزان و لغزان باشد و رسیدن به یک فکت یا چند فکت اطمینان بخش تاریخی تا حد دشوار است. به همین سبب همواره وقتی که ما وارد روایت تاریخ میشویم، خواه تاریخ دین باشد، تاریخ هنر باشد، تاریخ پادشاهان باشد، تاریخ علم باشد، هر چه میخواد باشه، باید به یاد داشته باشیم که ما وارد روایت ها شده ایم و نه اینکه دسترسی به خود حق حقیقت پیدا بکنیم. این مطلب در مورد علوم طبیعی هم تا حدودی صادق است، اما چون در علوم طبیعی جایی همچنان برای نقد تجربی وجود دارد، گمان دانشمندان این است که بهتر و نزدیکتر به حقیقت میتوانند برسند و سخن بگویند. اما در مورد تاریخ به دلیل اینکه نه علم برهانی است و نه علم تجربی است، بلکه فقط علم نقلی است، حتی اون گونه تجربه کردن ها هم ناممکن است و لذا ما با چشم نیم باز در علم تاریخ خصوصا به حقیقت تاریخی نظر می کنیم. این رو باید در نظر داشته باشیم. گفتم درک این مطلب و تشخیص او و یقین به او ما رو در فهم دین که یک مقوله تاریخی و نقلی است کمک بسیار خواهد کرد. و همینجاست که در واقع دین از فلسفه جدا می شود، برای اینکه فلسفه یک علم برهانی است، تاریخی نیست، نقل کسی نیست، بلکه از معقولات است. شما وقتی که از خداوند در فلسفه سخن می گویید، این خداوند فلسفی از طریق برهانی اثبات می شود و اگر ضعف و قوتی در براهین شما باشد، اونگاه قابل تجزیه و تحلیل است و می توان برهانی را ابطال کرد یا اثبات کرد یا تأیید کرد یا تضعیف کرد و غیره. اما خدایی که پیامبر اسلام یا خدایی که عیسی نشان داده است، یک خدای تاریخی است به این معنا که ما در اونجا با فلسفه سر و کار نداریم، با اثبات و ابطال سر و کار نداریم، بلکه با نقل تاریخی سر و کار داریم. باید این دالان بلند تاریخ گذشته رو طی کنیم تا برسیم به اون خدایی که عیسی معرفی کرده است و محمد معرفی کرده است. اینجا یک خلطی معمولا در نزد دین شناسان، اونهایی که توجه تام و تمام نسبت به تاریخ ندارن، صورت میگیره و اون که فکر میکنن اگر ما در فلسفه فلمثل وجود خداوند رو اثبات کردیم، این منطبق میشود بر همون خداوندی که پیامبر اسلام گفته یا عیسی و موسی و ابراهیم گفتن. اینطور نیست. خدای محمد از طریق نقل جده میشود، خدای عیسی همینطور، اما خدای فیلسوفان با نقل کاری ندارد، بلکه با عقل شناخته می شود و اثبات یا ابطال می شود. در این باره هرچه بگوییم کم است. می خواهم توجه عزیزان رو به این نکته خیلی مهم جلب کنم که وقتی از دین و علم دین ما سخن می گوییم، این علم دین علل اصول یک علم تاریخی است، یک علم نقلی است. این رو مبادا قیاس کنم با علم علوم انسانی یا با علوم طبیعی تجربی یا با فلسفه. اونها ممکن است به کمک شناخت ما بیایند، کمان که در نوبت قبل گفتیم که علم تاریخ یک علم مصرف کننده است، یعنی از علوم دیگر کمک میگیرد، مدد میگیرد برای حفاری در خاک تاریخ و برای سفر از تونل تاریخ به گذشته کمک میگیرد. اما این کمک رو میگیرد برای اینکه به تاریخ برسد، خود علم تاریخ نیست. علم تاریخ همون علم نقلی است. بنابراین ما با دین که روبرو می شویم با یک علمی یا یک مقوله‌ای روبرو می شویم که فرق دارد با اون مقولات علمی دیگر، و به هر بعد در خلاف و وفاق علم و دین که سخن می گوییم، باید بدانیم که با چه علمی روبرو هستیم و علوم دیگر چگونه علومی هستند که اینها وقتی روبرو می شوند، آیا این تقابل یک تقابل متقارن است یا یک تقابل نامتقارن است؟ یعنی دو علم که از یک جنسن روبروی هم قرار میگیرن، یا دو علم که از دو جنسن و در دو سطح قرار دارن با هم روبرو میشوند. چون اذعان به این نکات و توجه به اینها در شناخت و داوری نهایی ما، چنان که گفتم، تأثیر خواهد گذاشت. خب باره از این نکاتی که الان به فشردگی تام و تمام میگویم، انشاءالله وقتی که در مقام بست برآمدیم آشکارتر خواهد شد، با ذکر مصادیق و مثالها و نمونه ها بهتر در خواهید یافت که ماجرا چیست و من چرا اینقدر اصرار میکنم که این قصه تاریخ و علم تاریخ و فلسفه تاریخ باید به نیکی شناخته شود، و اینکه درک ما از دین یک درک تاریخی است و درک تاریخی اساساً یک مقوله متمایزی است از درک‌های دیگر، از درک فلسفی، از درک تجربی. درک تاریخی یعنی درکی که مبتنی است بر انباشت تاریخی، درکی که مبتنی است بر نقل‌هایی که از میان گزینش‌ها پدید آمده است، نقل‌هایی که ضعف و قوت‌ها داره. درک تاریخی یعنی اینکه زمان که می گذرد چگونه دید ما رو نسبت به یک حادثه عوض می کند. اینا فوق العاده مهم است، و لذا کسانی که در قرن ششم نشسته بودند با کسانی که در قرن دهم نشسته اند و هاکذا، اینها به ضروره دیدگاهشون عوض می شود و درک تاریخیشون شکل دیگری می پذیرد، و به همین سبب هیچ دوره‌ای نمی تواند بگوید که ما به درک نهایی از فلان حادثه و فلان واقعه رسیدیم. به مالا مزید علیه، یعنی دیگه فراتر از او و برتر از او وجود ندارد. بلکه چنان که در نوبت‌های قبل گفتم، هیچ تاریخ نهایی از هیچ واقعه‌ای و هیچ دوره‌ای وجود ندارد. یعنی اینکه هر نسلی و هر اصلی تا اصلی تاریخ خودش رو می نویسد. تاریخ خود رو می نویسد یعنی درک تاریخی خود رو از حادثه گذشته بیان می کند، که لزوماً مانند درک گذشتگان نیست. بر درک گذشتگان ایستاده است و نشسته است، اما عین اونها نیست. و این نشان می‌دهد که چرا چگونه دین شناسی ما و دینداری ما به ضرور عوض می‌شود. همه اینها به سبب این تاریخیتی است که در دل این مقوله حضور دارد و عدم درک تاریخیت، نداشتن درک تاریخی آدمی رو به بیراهه‌های گمراه کننده می‌کشاند. خب ما اینجا هم در باب علم تاریخ سخن گفتیم، هم در باب خود تاریخ. خود تاریخ عین همون حوادث هستند که در عالم خارج رخ میدهند. علم تاریخ علم با اون حوادث است. ما گفتیم که علم تاریخ یک علم نقلی است، علم برهانی نیست، علم تجربی نیست. تجربه در اونجا امکان ندارد، برهان آوردن امکان ندارد. و دومی که این علم تاریخ گزینش های مورخان است. سوم اینکه علم تاریخ آمیخته به ارزش‌های مورخان است. من مایلم که در این باب بیشتر سخن بگویم، چون قبلا گفتیم که عینیت در تاریخ نداریم، به این معنا که هیچ نقلی عین واقعی نیست که رخ داده، مخصوصا وقتی که زمان بر او بگذرد، وقتی که حافظه‌های مختلف روی او کار کنند و نگرش ها و دیدگاه های مختلف وارد کار شوند. اما ارزش ها اون چنان ظریف و خفی در داوری ها و نقل های مورخان می خزند و جا خوش می کنند که بر خود مورخ و بر تاریخدان هم مخفی می مانند. بذارید من فقط از یک مقوله یاد کنم، چون این اواخر دیدم که یک ناآشنایی در باب کسی نوشته بود که افکار فلانی ارتجاعی است. ببینید این کلمه ارتجاع و ترقی جزو ارزش‌گذاری های تاریخی است. نسب او هم به مارکسیسم میرسد، شاید قبل از مارکسیسم حتی به دوران انقلاب فرانسه، ریاکشنری که به انگلیسی گفته میشود. این یعنی چه که یک چیزی، یک فکری ارتجاعی است یا یک نظامی ارتجاعی است. ابتدا در همون انقلاب فرانسه نظام‌های سلطنتی رو نظام ارتجاعی می‌خواندن و بعدها البته در مارکسیسم این اندیشه ارتجاع خیلی بست و قوت گرفت، به طوری که افکار هم ارتجاعی خوانده شدند، علاوه بر نظامات. یعنی مطابق نظر مارکسیست ها فیلمثل نظام سلطنتی یا از سیاست بیایم بیرون، نظام بورژوایی رفته رفته بدل به یک نظام ارتجاعی می شود، یعنی متعلق به گذشته که حوادث بعدی و نظام های بعدی و دوره های بعدی تاریخ اون دوران رو شستند و از میان بردند. این مفهوم ارتجاع که بر سر زبان‌ها هست، بعضی از روحانیان هم می‌بینم که استفاده می‌کنن مثل نقل و نبات و تقریباً به صورت یک فحش محترمی در آمده است برای بیرون راندن و دفع کردن مخالفان. ببینید اولاً یک مفهوم ارزشیه و این همونجاست که می‌گویم که ارزش‌ها اینطور خفی و ظریف در درون داوری های تاریخی رخنه می کنند. اولا یک فحش لطیفه، یک مفهوم ارزشیه و ثانیاً مبتنی بر یک تئوری در باب تاریخ است و این دومیش خیلی مهمه که عموی کسانی که اون رو به کار می برند غفلت دارند که این اندیشه، این واژه، این مفهوم و این داوری از کجا و در کدام بستر متولد شده است. قفلت از این مبانی و مبادی باز چنان که گفتم گمراه کننده و راهزن است. ببینید یک اندیشه در تاریخ وجود داشت که از قرن 19 هم پدید آمد به نام اندیشه ترقی. این اندیشه ترقی که همراه با اندیشه تکامل در بیولوژی بود، یعنی ایولوشن، چنین می گفت که تاریخ رو به جلو دارد و رو به کمال دارد، رو به پیشرفت دارد و هر دوره از دوره پیش خودش برتر است، بالاتر است، آزادتر است، علمیتر است و واقع بینتر است و جهل و نادانی کمتری دارد و دسترسی و تصرف در طبیعت بهتر می کند. رفته رفته پرده های جهل دریده می شود و آدمیان حقایق رو با بصیرت و بینایی بیشتر کشف می کنند و می شناسند. علی ای حال این The Idea of Progress، ایده ترقی، یک ایده فوق العاده جا افتاده شد در قرن 19 و بعد در قرن 20. در دل و در بستر این اندیشه ترقی است که ارتجاع و ترقی معنی می شود. می گویند که فلان مطلب یا فلان نظام مترقی است و اون یکی ارتجاعی است. اون یکی رو به بالا و جلو دارد، اون دیگری رو به پشت و عقب دارد. این پشت و عقب و بالا و جلو آخه بر چه مبنایی تعریف می شود؟ فقط بر مبنای این که ما Idea of Progress رو در تاریخ پذیرفته باشیم، بگیم که گویی یک ترقی، یک پیشرفت تک خطی رو به جلو، یک پیکان زمان وجود دارد که تاریخ لا محاله به اون طرف می رود، گویی که یک رانندهی داره، محرکی داره، جادهی داره، مسیری داره و اون راننده و محرک دانا نمی گذارد که تاریخ یا قطار تاریخ از ریل خود خارج شود و او رو به اون طرف می برد. خب اونهایی که نمی فهمند که تاریخ مسیری داره، نمی فهمند که آینده برتری و درخشانتری در انتظار بشریت است و رو به اون طرف ندارند و به اون سو گام بر نمی دارند بلکه گام به عقب بر می دارند، اینها ارتجاعی هستند، یعنی رجعت به گذشته می کنند. و در مقابل آدمیانی که رو به جلو دارند، مارکسیستا خودشون رو کسانی می دانستند که مسیر تاریخ و آینده تاریخ رو یافتند. در یه علمی به نام علم مارکسیسم، به قول آقای استالین مثلا نمی گفت مارکسیسم علمیسم، گفت علم مارکسیسم، در یه علمی به نام مارکسیسم یافتن که تاریخ چگونه حرکت میکند و محرک های او چیستن، به چه راهی میرود و این منازل مختلف رو میدانستن و بنابراین به شما میگفتن که آینده تاریخ در دست سوسیالیسم است. اگر شما در اون راه حرکت کنید، در اون راه مبارزه کنید، شما مترقی هستید، افکارتون مترقی است، رفتارتون مترقی است. اگر که طالب سلطنت باشید، اگر طالب دیانت باشید که به نظر اونا دورهش سر آمده و اگر طالب استقرار بورژوازی و سرمایه‌داری باشید که به نظر اونا دورهش سر آمده، یعنی تاریخ به اونها پشت کرده، اونگاه شما ارتجاعی محسوب میشوید. خب ببینید نسب این اندیشه از کجا میاد؟ چنان که گفتم از ایده پروگرس در تاریخ و دوم تطبیق بر مصادیق، یعنی این پروگرس از نظر بعضی ها پروگرس علمیه، از نظر بعضی ها پروگرس سیاسی است، از نظر مارکس اینا پروگرس اجتماعی و در تبدیل شدن و جانشین شدن طبقه‌ای به جای طبقه دیگر است. به قدری من متأثر و متأسف می شدم وقتی که مثلا در نوشته های پاره از روحانیان، از دیگران فعلا نقلی نمی کنم، می بینم که می گوین این افکار مترقی اسلام یا فتاوای مترقی فلان فقیه و خودشون حالیشون نیست که چه واژه بیگانه ای رو از چه بستر ناپاکی وام گرفتن و از او برای تحکیم مواضع ظاهراً دینی خودشون استفاده می کنن. یعنی چی افکار مترقی اسلامی؟ یعنی چی فتاوای مترقی فلان فقیه یا حرفای مترقی فلان روشنفکر و امثال اینها؟ اینا اصلا پاک بیگانه است با حقیقت تاریخ و با حقیقت علم و با خود حقیقت. اصلا این که ما ابتدا پذیرفته باشیم که در تاریخ لزوماً پروگرسی هست و این پروگرس تعریف شده باشد که به کدام سوست و بعد ما خودمون رو با اون سو همگام و همراه بکنیم، همراستا بکنیم و بعد بر مبنای او افکار رو طبقه بندی بکنیم. افکار نه مترقی دارن نه ارتجاعی. افکار یا مدللن یا نامدلل، یا مبرهنن یا نامبرهن، یا مجربن یا نامجرب، یعنی یا دلیل و برهانی پشت سر اونهاست یا تجربه و شواهد اونها رو تأیید میکنه یا نمیکنه. مترقی چه معنا داره؟ من دیدم مثلا بعضی از تاریخ نگاران علم، اونجایی که شما انتظار دارید که عینی‌تر و علمی‌تر و منطقی‌تر سخن بگویند و داوری کنند، همینجور داوری میکنند. مثلا میگویند که کلیسا در مقابل افکار مترقی گالیله ایستاد. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که سخنان گالیله چون امروز معلوم شده که درسته، از همون اول مترقی بوده و کلیسا چون که لو این افکار رو گره ارتجاعی بوده. اینها نهایت تاریخ ناشناسی و غیر علمی سخن گفتن و جاهلیت است حقیقتا. ببینید افکار گالیله از قضا در زمان خودش چندان مدلل هم نبود. گالیله آدم ماجراجویی هم بود، شلوغ کن بود، آجیتاتور بود و میتوانست جلوی کلیسا بیسته. از قضا کلیسا از گالیله طلب دلیل میکرد. ما اصلا کاری نداریم حالا حق با کی بود یا حق با کسی نبود. اصلا این تعبیر ارتجاع و ترقی باطله. باید بگیم که گالیله سخن درست میگفت، کلیسا سخن نادرست میگفت. ما فقط بر این اساس میتونیم در باب افکار داوری کنیم. این کسانی که دینیان و کلمه مترقی و ارتجاعی رو به کار میبرن، نمیدونن که در اون بستر ترقی و ارتجاعی که دیگران درست کردن، اسلام و همه ادیان ارتجاعی هست. اصلا اینا مال گذشتن، دورشون گذشته. همین تعبیر که فلان چیز دورش گذشته است، ببینید این درست از همین درک تاریخی باطلی میاد که باز مبتنی بر آیدیا پروگرس است. گویی که تاریخ دوره‌ایه، مثل لباس که شما میپوشید، انقدر میپوشید تا فرسوده میشه و پاره میشه، میگید دیگه دورش گذشته، دیگه بریم یه لباس نو بخریم، یه کفش تازه بخریم. یا مدها که خب دورشون میگذره، یه روز آرایش مو یه مدی و مدلی داره، یه روز دیگری. بله اینا دوره دارن و اینا اصلا چون حق و باطل درشون لحاظ نمیشود، مدها و اینا حق و باطل ندارن، که پسند و ناپسند عرفی دارن. میتونید بگید دورش گذشته، یعنی مردم دیگه دل کندن، دورش رسیده، اینه الان مردم به او دل بستن. ولی راجع به افکار که نمیشه گفت. فقط باید گفت که فلان فکر معلوم شده که باطل است یا ضعیف است، فلان تئوری علمی، فلان نظریه فلسفی، یا اینکه نه به قوت خود باقی است. ارتجاع و ترقی خصوصا وقتی که در مورد افکار به کار می رود فوق العاده خطرناک و راهزن است و خود یکی از اون باطل ترین باطل هایی است که نباید اون رو به عرصه حقایق و به عرصه شناخت راه داد. این است که میگویم که ارزش ها این طور وارد داوری های تاریخی ما میشن، اون هم ارزش های امروزی ما. ما هر دوره ای رو با ارزش های خودش باید مورد داوری قرار بدیم. اینا یکی از درس های اولیه است که در علم تاریخ برای مورخان دقیق النظر بیان میکنن. اگر یه چیزی امروز برای ما بده، یه چیزی امروز نزد ما خوبه، بسیار خوب، اما ما حق نداریم که بگیم که کسانی که 2000 سال پیش میزیستن اونها چون فلان حرف رو زدن یا فلان کار رو کردن مرتکب خطا یا مرتکب گناه شدن. اصلا و ابدا هر دوره ای رو، هر شخصی رو باید با دیتا، با داده هایی که خودشون دارن مورد داوری قرار داد، نه با داده هایی که 50 یا 500 سال بعد به دست آمده. ما نمیتونیم گذشتگان رو ملامت بکنیم که چرا فلان پیامد رو نمیدیدید. خب نمیتوانستن ببینن. هر دوره‌ای محبوس قفس زمانه خیشتن است و با داده های خود او باید دربارش داوری کرد. بعدن خب نکته دیگری شما ببینید، مثلا میگه ازدواج در سنین پایین چه پسر و چه دختر، مخصوصا برای دختران در گذشته مرسوم بود و عیب نمیشه مردن. حالا امروز البته اینها رو جزء کودک آزاری میدونند و تعبیرات دیگری. بسیار خوب، این مد زمانه ماست، ارزش زمانه ماست. دختر رو از سن 10 سالگی، 12 سالگی، 14 سالگی به خانه شوهر فرستادن چندان امر مطلوبی شمرده نمیشود، ظلم به دختران شد که همینطور هم هست واقعا. ولی یه روزگاری بود که بنا به هر دلیلی بزرگان قوم، نه مردم عوام، به هر حال این رو امر ناروایی نمیدانستن. ما هم نداریم امروز ارزش های خودمون رو به گذشته تاریخ منتقل کنیم. علم تاریخ علم تاریخی است، یادتون باشه، و تاریخی بودن و تاریخیت در دل او نشسته است و نهفته است و علم تاریخ علم امروز نیست، علم همیشه است و هر دوره‌ای رو با داده‌های همون دوره و هر شخصی رو با داده‌های همون شخص باید مورد قضاوت قرار داد. قضاوت‌های تاریخی بسیار بسیار کار دشواری هستند. یعنی ما راجع به افکار میتونیم قضاوت کنیم، راجع به اینکه فلان نقل ضعیف است یا قوی است، معتبر است یا نامعتبر میتونیم، اما داوری‌های ارزشی در تاریخ فوق العاده دشوارن و درباره اونها تا میتوانیم باید با احتیاط گام برداریم. در غیر این صورت در ورطه خطا و خلاف خواهیم افتاد. شما فکر کنید آیندگان 5 قرن بعد از ما بیان و چه اشکالاتی در کار ماها ببینن، بعد همه ما رو حق دارن گناهکار محسوب کنن، همه رو خطاکار، همه رو جاهل، همه رو نادان، همه رو بیفضیلت، همه رو رذل محسوب کنن. خب این درست نیست که. ببینید آشنایی با علم تاریخ اینا رو به ما یاد میده. پس مسئله گزینش در تاریخ و مسئله ورود ارزش ها در کار داور تاریخ و مورخ فوق العاده اهمیت داره و آشنایی با اون و توجه و تأمل در اون میتونه ما رو در فهم مقولات تاریخی و من جمله دین که موضوع اصلی بحث ماست کمک بکنه. نکته بعدی که میخواستم اینجا باز عرض کنم و قبلا هم اشاره کردیم اینکه از علم تاریخ ما اگر فاصله بگیریم و به خود تاریخ بپردازیم، در اونجا هم سخنان بسیاری هست که باید گفته شود و من به تفاریق اشاره کردم و جمع‌بندی میکنم که یک جا این نکات در ذهن شما باشد و بعدا از اینها بتونیم استفاده کنیم. ببینید ما بحث کردیم که آیا تصادف در تاریخ داریم یا نداریم. اینجا دیگه تصادف در علم تاریخ مطرح نیست، تصادف در خود تاریخ. اگر ما قائل به علیت باشیم، چون که در علوم طبیعی تجربی هستیم، خب نمیتونیم بگیم در تاریخ تصادف هست. هر حادثه علتی داره، هر چه میخواد باشه. پس چرا بعضی سخن از تصادف در تاریخ میگن؟ این دو سبب داره و اتفاقا شناخت این دو سبب خیلی مهمه. یه دی تصادف در تاریخ رو مطرح میکنن به خاطر اینکه معتقدن که یه مسیر معینی تاریخ داره، گاهی به نظر میاد که قدری از این مسیر خارج میشه ولی مطمئنن دوباره به مسیر خود باز خواهد گشت. اون اندکی انحراف که از مسیر به فرض شناخته شده حاصل میشود، اون رو تصادف مینامن، انومالی مینامن، یه چیزی که نرم تاریخ نیست و تصحیح خواهد شد. این سخنی است که اتفاقا بعضی از همون افرادی که معتقد به مکتب مارکسیست بر تاریخ هستند معتقدن که انحرافات تاریخ رو خود تاریخ تصحیح خواهد کرد. انحراف تاریخ یعنی چی؟ یعنی از جاده‌ای که کشیده شده و باید به نهایت برسه، اگر حوادثی پیش آمد که گویی انحراف است و چپروی و کجروی است، خود تاریخ دوباره اون رو به مسیر خود باز خواهد کرد. این یک معنای تصادف در تاریخه که مبتنی بر اندیشه ها و پیشفرض های مکتبی خاصی است. دوم تصادف وقتی ما میگیم که حادثه کوچکی منتهی به یک حادثه کوچک پلن نشده، برنامه ریزی نشده، موجب یک تحول بزرگ بشه، ما معمولا به این میگیم تصادف. این هیچ خلاف علیت نیست ولی خلاف انتظار است. امور خلاف انتظار رو ما تصادف مینامیم. این چیزی که انتظارش رو داریم خب هیچ وقت او رو تصادف نمی نامیم. مثلا میگیم که صبح بلند شدم دیدم که تصادفاً استخر منزل ما خالی شده، نمیدونستم که مثلا در فلانجا سوراخی رخنه‌ای پیدا، یه مرتبه دیدم که این خالی شده، حالا من چند تا مهمان دعوت کرده بودم که اون روز با هم در استخر شنا کنیم، تصادفاً دیدم استخر خالیه. این تصادفاً معنیش نیست که این حادثه بی علت بوده، این حادثه با علت بوده، اما برنامه ریزی شما نبوده، انتظار شما هم نبوده، بلکه بسیار خلاف انتظار شما بوده و یک حادثه‌ای در میان تعدادی حوادث برنامه ریزی دیگری شده همه اون برنامه ها رو به هم زده. اینو بهش میگیم تصادف. این ما لفظاً به این تصادف میگیم، یعنی تعبیر عوامانه است حقیقتاً. فیلسوف به اینجاها هیچ وقت تصادف اطلاق نمی کنه، برای اینکه هر نقطش رو و هر مرتبش رو شما بنگرید برای خودش علتی داره. چرا اون رخنه و سوراخ در استخ ایجاد شده؟ عللی داشته، بیهوده، بیخبر از شما البته، ولی این شده. چطور اون شبی که از قضا شما مهمون دعوت کرده بودید فردا اینطور شده؟ بازم علت داشته. اون شب درست به نقطه‌ای رسیده بوده که دیگه آبا خالی می‌شده و هاکذا و هاکذا. اما اگر شما مثلا بنشینید کنار استخ و سطل به سطل آب استخ رو بکشید، نمیتونید نخواهید گفتش که من همه آبای استخ رو سطل به سطل کشیدم تصادفاً خالی شد. ما هیچ وقت نمیگیم، برای اینکه میدونیم داریم آواره میکشیم که خالی بشه. انتظارم داریم که مثلا بعد از نمیدونم 10,000 سطل آب این خالی بشه، ولی اون خالی شدن سوراخ با از طریق سوراخ و این هیچ فرقی با هم ندارن. هر دوتا علت دارن. تصادف اصلا نقشی در اینجا نداره. اما یه حادثه کوچک، یعنی یه سوراخی که شما نمیدونستید و نمیشناختید و خبر نداشتید، این یه دفعه منتهی شده به یه حادثه بزرگ، یعنی مهمونی شما رو به هم زده، همه انتظاراتتون رو به هم ریخته. اینو ما بهش میگیم تصادف. در تاریخ ما از این تصادف‌ها زیاد داریم. حوادث کوچکی که برنامه ریزی نشده بوده، آن پلند بوده، کسی خبر از او اصلا نداشته، یک دفعه بساطی رو به هم زده که همه هاج و واج موندن که چه شد، قرار نبود اینطوری بشه. مثلا فرض کنید که یه نوبت مثلا بیماری یک سلطانی یه دفعه فرض کنید که موجب تصمیمات خیلی عجیبی میشد و ناگهان در ملک و ملت تغییرات خیلی عظیمی پدید میمد. اینا رو تصادف‌های تاریخ مینامیدن. این تصادف‌ها معناش خروج از اصل علیت نیست. این رو میگم برای اینکه ما بدونیم که وقتی که حتی در تاریخ ادیان ما سخن میگیم، آیا چیزهایی رو میتونیم به تصادف نسبت بدیم. به یک معنا هیچ تصادفی در هیچ جای تاریخ وجود نداره. همه زیر سیطره علیت قرار دارن، هر حادثه خرد و کلانی. به یه معنا هم داره، برای اینکه حوادثی که کوچکن به ظاهر، بیخبر از ما و بیرون از دایره تدبیر ما و تصرف ما و انتظار ما رخ میدهن، اونها رو تصادف میگیم. شما فرض کنید برنامه ریزی کردید، سفری برید، همه کاراتون کردید و فلان، تصادفاً مثلا یکی از شما مریض میشه و نمیتونه بیاد. تصادفاً یعنی بی خبر، نمیدونستیم این اون روز مریض میشه. همه برنامه سفرتون به هم میخوره و کارا رو بعد به یه نوبت دیگری محول بکنید. کلمه اتفاقاً، تصادفاً، اینا در یک نظام علیتی معنای دقیقی ندارن. در یک نظامی که ما قائلیم علیت بر او حاکم است، چه نظام طبیعت، چه نظام تاریخ، چیزی به تصادف رخ نمیده، چیزی به اتفاق رخ نمیده. این که میگیم اتفاقا مثلا من منزل بودم، اتفاقا میخواستم برم بیرون، دیدم همون دوست منم اومده که میخواستم برم دیدنش. اتفاقا معناش چیه؟ معناش اینه که آمدن دوست من علت نداشت، بیرون رفتن من نه، اینا همش داشت. من خبر نداشتم، اون دوست منم خبر نداشت، اون را افتاده بود به دیدن من، منم را افتاده بودم به دیدن او و به هم برخورد کردیم. این دقیقاً مثالی است که ارسطو میزنه، مثالی است که ابن سینا میزنه. میگه یه طلبکاری یه دفعه تو بازار بدهکار خودش رو میبینه، تصادفاً بدهکار خودش رو میبینه و گریبانش رو میگیره. نه این طلبکار به تصادف رفته به بازار، نه اون بدهکار، هر دو بیخبر از هم به هم میرسن. همون عللی که طلبکار رو برده به بازار، همون عللی که بدهکار برده بود، هر دو اقتضا میکردن که در فلان نقطه این دوتا به هم برسن. توجه میکنید؟ حتی اگر اون علل چی باشن، اراده اون اشخاص باشن، فرقی نمیکنه. اراده هم جزو علل حوادث دیگه. شما اراده میکنید امروز را بیفتید به جای برید. خلاصه ما تصادف واقعا در تاریخ نداریم، مگر اینکه شما قائل بشید به اینکه تاریخ، گفتم مطابق اون مکتب خاص که برای تاریخ محرک و مسیر قائله، یک جا یک انحراف جزئی صورت میگیره که اسمش تصادف میشه، در نسبت با کل مسیر و دوباره هم به اعتقاد صاحبان اون و معتقدان اون مکتب دوباره تاریخ به جای خودش برمیگرده. اشاراتی که من میکنم بیشتر به تاریخ مارکسیستی است، اونایی که آشنا هستن با مکتب کلاسیک مارکسیسم در میابند که من چه میگویم، چون نمیخوام اونجا خیلی بیستم. نکته دیگری که قبلا اشاره کردم بحث این بود که محرک تاریخ چیست. ببینید این باز از همون صحبتهایی است که به تصادف به تاریخ برمیگرده. یه عده‌ای معتقدن که گویا که تاریخ یک قافله‌ای که روان است و یک قافله سالاری دارد و زمام این رو به دست گرفته و به جای میبرد و اوست که راننده و هدایتگر تاریخ بشریت است و او رو نهایتاً هم به سرمنزل خواهد رساند. بحث‌های بسیار شده است که چه چیزی باعث می‌شود تاریخ حرکت کند و هم به جلو حرکت کند. خب سخنان بسیاری در این باره گفته شده است، اما از دیدگاهی که من دنبال می‌کنم تاریخ مسیری ندارد. مسیرش رو خود آدمیان معین می‌کنند. از بالا ناظری در تاریخ وجود ندارد و زمام تاریخ رو به دست نگرفته است که به راهی بکشاند، علی رغم میل تاریخ نشینان که ما باشیم. هر کار ما بکنیم تاریخ محصول رفتارهای ماست، چیزی نیست که از بالا به ما تحمیل بشود به نام تاریخ. نه، تاریخ محصول و پیامد ناخواسته کارهایی است که عموم آدمیان میکنند. درست مثل بازار که محصول، یعنی همین قیمت‌ها در بازار فی المثل، محصول و پیامد ناخواسته رفتاری است که آدمیان میکنند، بازاریان میکنند، کاسبان و خریداران و فروشندگان میکنند و غیره. یه چیز دیگری نیست. یعنی ما نباید فکر کنیم که بازار یه هویت تازه است که سوار بر بازاریان است. نه، ما بازاری ها و بازار روندگان و خریداران و فروشندگان کارایی که می کنیم می شود بازار. عین این ماجرا در تاریخ است و عین این ماجرا در بسیاری از امور انسانی جاری است. کارهای ما به پیامدهای ناخواسته منتهی می شود و این پیامدهای ناخواسته از هیچ جای راهنمایی و رهبری نمی شود. گاهی به پیامدهای خوب، گاهی به پیامدهای بد، عموماً هم به پیامدهایی که ما خبر نداریم منتهی می شوند و تاریخ در واقع یک جور حرکت قافلانه‌ای دارد. یعنی بدون اینکه من و شما بدانیم که چه می کنیم، یک مرتبه می بینیم که 200 سال بعد حوادثی رخ داده که دقیقاً معلول تصمیم‌ها و اراده‌ها و رفتارها و نیات ما بوده، اما ما ذره‌ای نمی دانستیم و نمی توانستیم بدانیم که به اونجا منتهی خواهد شد. این است که میگیم که تاریخ یک جور سیر قافلانه داره. همین هم هست که بعضی ها رو مثل هگل واداشته بود که بگویند که گویا تاریخ از جایی، از یک ارتفاعی، از یک برج دیدبانی مورد هدایت قرار میگیره، مورد نظارت قرار میگیره. نه، اینطوری نیست. از جایی بیرون فرمانی به تاریخ داده نمی شود که از این راه برو یا از اون راه برو. اصلا تاریخ چیزی نیست که به او فرمان بدن. اینا انتزاعات ذهنی ماست که فکر میکنیم تاریخ یه چیزی. تاریخ هیچ چیزی نیست جز ما و رفتارهای ما. تاریخ یه دالانی، تونلی، خانه‌ای، ظرفی، جاده‌ای، قطاری، این چیزا نیستش که ما سوار قطار تاریخ باشیم یا در جاده تاریخ رو به جلو قدم بزنیم، رو به پشت. اینا تمام مثال ها و تخیلاتی است که واقعا ما ساختیم و این انتزاعات خودمون رو واقعیت پنداشتیم و خودمون در دل این واقعیت حالا جا کردیم و فکر میکنیم این خونه های خیالینی که ما ساختیم واقعیت داره. یک خیشتن نقش دیو میکردن پس زبیمش غریو میکردن. یک نقش ترسناک و هولناکی رو ما ترسیم میکنیم، بعد خودمون میترسیم که این چه چیزیست و او رو واقعا ترسناک میپنداریم، گرچه که ما خودمون او را آفریدیم. ملاحظه کنید تصادفی در تاریخ نیست و فرمان روایی هم بر تاریخ نیست. بیرون از تاریخ هیچ نیرویی نیست که این تاریخ رو هدایت کند. ما تاریخ سازانیم. ما تاریخ سازانیم. ما یعنی نه شخص واحدی، قهرمانی یا تصادفی، گرچه هر کسی نقش خودش رو داره، ولی به نحو جمعی ما آینده رو میسازیم، آینده‌ای که نامعلوم است، آینده‌ای که کاملا منوط به تصمیم‌ها و نیات و رفتارها و اعمال امروز ماست. امروز ما یعنی امروز همه بشریت. اینا همه روی هم ریخته میشه و راهی به جلو گشوده میشود. گاهی بعضی از حوادث که به ظاهر کوچکن در فضایی و درست در نقطه‌ای رخ میدن که میتونن یک تأثیر بزرگ بیافرینن. به قول یکی از فیلسوفان، گاهی میرسد که جامعه در حال یک توازن و اکویلیبریوم و تعادلی قرار میگیره، به طوری که کمترین اشاره و تلنگری به یه طرف یک مرتبه این سطوح رو بالا و پایین میکنه. اونجاست وقتی که شما به تعادلی رسیده جامعه، یعنی نیروها متقارن شدن و در مقابل یکدیگر ایستادن، مثل ترازویی که در هر دو طرف وزنها به طور کامل مساوی نهاده شده است، اندک تلنگری به یه طرف ناگهان باعث بالا و پایین رفتن کفه ها می شود و این اکویلیبریوم به هم می خوره. اونجاهاییست که یه مرتبه شما می بینید که از یک کار کوچیک پیامد خیلی بزرگی سر می زنه که اون رو هم ما گاهی به تصادف ارجاع می دهیم، نسبت می دهیم، و گاهی به چی؟ به دست خدا. و این من حالا به نکته بعدی می رسونه. خیلی از ما، چون این به تاریخ دین هم ارتباط داره، در این باب هم ما باید روشنگری کنیم. ببینید، باز یکی از سوالات خیلی مهم در عرصه تاریخ این است که آیا دست خدا در تاریخ دیده می شود یا دیده نمی شود؟ آیا خداوند، این البته از منظر خداشناسان است، آیا خداوند در تاریخ دخالت می کند یا نمی کند؟ خیلی سوال مهمی است. عین این سوال رو ما در عالم طبیعت هم داریم و داشته ایم که امروزه تقریبا در اون عالم، یعنی عالم علوم طبیعی تجربی، این سوال منسوخ شده، منقرض شده، یعنی تکلیفش روشن شده. کمتر دانشمندی رو شما پیدا می کنید که معتقد باشد که فلان حادثه طبیعی که رخ داد، مثلا فلان خسوف یا فلان بارش باران یا سونامی یا سیل یا زلزله یا فلان بیماری یا فلان ویروس یا فلان همگیری و پاندمیک، اینا رو خدا فرستاده. شاید یه روزی این حرفا رو می زدند و اعتقادی هم داشتند، ولی خب پیشرفت علوم طبیعی یک نکته رو مسلم کرده است برای دانشمندان و عقلانیت علمی این رو میگوید که علل حوادث طبیعی رو در خود طبیعت باید جست، و این فوق العاده مهم است. خیلی بشریت زد و خورد کرده، تقلا و تلاش کرده تا به اینجا رسیده است، به این نکته که من به شما عرض میکنم که علل حوادث طبیعی رو در خود طبیعت باید جست، نه در بیرون از طبیعت. این بیرون از طبیعت هر چه میخواد باشه، خدا باشه، جن باشه، غول باشه، پریان باشن، دیوان باشن، اهریمنان باشن، هر که میخواد باشه، چه حوادث نیکو و چه حوادث بد و رنجاور برای ما، اینا علل طبیعی دارن. و اگر برای اینها شما یه علل غیر طبیعی نامزد کنید، کاری کردید که به اون میگن چی؟ میگن خدای رخنه پوش یا خدای خلأها. یعنی درست خدا رو در مجهولات جستجو میکنید، جایی که علت طبیعیشو نمیدونید میگید ها اینجا خدا اون کار رو کرده. این God of Gaps که ما در بحثای فلسفه علوم طبیعی اون رو بیان کردیم و پشت سر نهادیم، امروز تقریبا برای عموم دانشمندان چه با دین و چه بی دین روشن شده است که تمسک به او نارواست، و چنان که گفتم به صورت یک پرینسیپل، یک اصل در آمده است. علل حوادث طبیعی رو در خود طبیعت باید جستجو کرد، هر چه میخواد باشه، انسانی و طبیعی و غیره. اما در تاریخ این نکته همچنان محل سوال است، یعنی که سوالات فربه و کلان است، مخصوصا وقتی که شما از دیدگاه دینی به تاریخ نظر میکنید. ولی لزوماً این چنین نیست که از دیدگاه دینی همه کسانی که قائلن که تاریخ یک هویتی برای خود داره و فقط محصول رفتار آدمیان نیست و گویی که یک متحرکی است که حرکت میکنه، جاده‌ای داره، مسیری داره، مقصدی داره، نیتی داره، راهنمایی داره، پیشتازی داره، محرکاتی داره، برای کسانی که چنین می‌اندیشند هم این نکته مطرح است که اون نیرو، اون موجود، اون هر چه که نامش رو بگذارید، آیا در تاریخ دلالت می‌کنه یا نه؟ خب ما در اینجا هم باید تکلیف خودمون روشن کنیم، چون فوق‌العاده مهم است. به مسئله معجزات برمیخوره، به مسئله بعثت انبیا برمیخوره و خیلی چیزهای دیگه. آیا ما یه اصلی داریم شبیه اون اصلی که در طبیعت گفتیم که علل حوادث طبیعی رو در خود طبیعت باید جستجو کرد؟ آیا اصلی شبیه این داریم که علل حوادث تاریخی رو در خود تاریخ باید جستجو کرد؟ خود تاریخ هم چون که گفتیم من خود رفتار آدمیان، رفتارها و تصمیمات آدمیان، نیک یا بد. خب گویی که چنان که گفتم در عالم علوم طبیعی اصل افتاده، ولی در تاریخ جا نیافتاده است و اصلا جا نیافتاده، آشکار و نهان. بسیارن کسانی که میگوین که حوادث تاریخی چنین نیست که همیشه عللشون رو در تاریخ بتوان جستجو کرد. بسیاری از حوادث تاریخی از بالا بر وارد تاریخ میشوند و علت تاریخی ندارن، علت ماوراء تاریخی دارن. این خیلی نکته مهمی است و هرچه من در اهمیتش بگویم کم است، هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ الهیاتی. ببینید مثالها خب خیلی زیاده. شما دیدید مثلا حتی شما تاریخ بیهقی رو بخونید، مثال میزنم، خب این ابوالفضل بیهقی که نویسنده تاریخ است میشه مال 10 قرن پیشه، دارم مال وقتی رو میگم که اصلا بحث فلسفه تاریخ مدرن اینها مطرح نبوده. او یک تاریخ نگاره، یک ناقل است و مورخ حتی به معنای مدرن کلمه هم نیست که دنبال قوانین تاریخی بگرده، هیچ کدوم اینها. خب این ملازم سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی بود و اون بخشی از تاریخش که مربوط به سلطان مسعود غزنوی است باقی مانده، بخشای خیلی بزرگیش هم از بین رفته است. همین تاریخ یک جلدی که به نصف و نگارش بسیار بلیغ و فصیح فارسی نوشته شده و انصافا آدمی برای فارسی نگاری باید متن او و نثر او رو بخواند، میبینید که ایشون گاهی داوری های تاریخی هم میکنه. خب می نویسد که ما در محضر سلطان مسعود بودیم، چنین شد، چنان شد. مثلا از قضا این جناب سلطان مسعود مثلا یک خانه درست کرده بود و داده بود که بر در و دیوار اون خانه پورنوگرافی نقش بکنن. گذشتگان به صور پورنوگرافی می گفتن الفیه و شلفیه، الفیه و شلفیه نقل بکنن، چیز نقش بکنن. و در دوران جوانیش پدرش اطلاع یافت و مأمورانی رو فرستاد و او زودتر از پدرش خبردار شد و همه روی اونها رو به گچ و گل گرفت. و منظورم این از حوادثی که خودش ناظر بوده در جنگ ها، در شکار هایی که سلطان مسعود غزنوی مثلا یک موردی رو نقل میکند که با مسعود میرفتیم، خب همه سوار از وارد جنگلی شدیم، شیری آمد پیش و خود سلطان مسعود از بالای اسب به تنهایی با این شیر جنگید و او رو از پا انداخت. که وقتی که بر میگردن به دربار، بعد یکی از ادبا که همیشه ملازم رکاب سلطان بودن اشعار زیبایی میسراید در مدح سلطان مسعود و این هنرنمایی عظیمی که اونجا کرده است که اذا سمحت فلا بحر ولا مطر و اذا طلعت فلا شمس ولا قمر و من و ما جهت به خیر انت فاعله الا انسانیت و فی اسفارک الظفر و الى آخر. ایشان آخرین جنگ سلطان محمود مسعود رو هم گزارش میکنه، جنگ دندانقان، که در اون جنگ سلطان مسعود شکست میخوره و در واقع غزنویان بر میافتند. و غرض من این است، یه جمله ای رو در اونجا داره، میگه دوران مسعود به سر آمده و هر چه جهد کرد در اون جنگ پیروز نشد. دست خدا رو می دیدن، دست روزگار رو می دیدن، گویی که دوره این سلطان به سر آمده، دیگه تاریخ نمی خواهد که او بیش از این ادامه بدهد. در نوشته های ویکتور هوگو شما می بینید که راجب ناپلئون وقتی که صحبت می کنه و شکست نهایی ناپلئون در واترلو، میگه که ناپلئون بیش از حد بزرگ شده بود، بیش از حد بزرگ شده بود، دیگه طبیعت و تاریخ او رو نمیخواست، تحمل نمیکرد. این تعبیرات همیشه تعبیرات شاعرانه و خیالی و کنایی نیست، گاهی واقعی است، یعنی گوینده او رو واقعی میپنداره، یعنی یه نظمی، نظامی، تدبیری در تاریخ میبینه که وقتی میبینه یه چیزی سایزش زیاد شد میفشارتش، مچالش میکنه، اجازه نمیده پاشو از گلیم خودش بیرون بگذاره. این خیلی فرق داره با اون چی که من گفتم که اصلا مچاله کردن و انقباض و انبساطی در تاریخ نیست، تصمیم گیری بیرون از او وجود نداره، حوادث با همون علل تاریخی میان و با همون علل تاریخی هم از بین میرن، اگر قبض و بستی هست همه به دست تاریخ. هگل که خیلی در این باره افراط میکنه، کل تا البته فلسفه او فلسفه تاریخی است، او که ابایی و شرمی ندارد از اینکه مطلب رو اینجوری بیان کنه، میگه یک موجودی به نام روان مطلق، ابسولوت آیدیا، در تاریخ روان شده و به تدریج خودش رو نشان میدهد، مثل یه توماری که باز میشه. این وقتی که خودش رو باز میکنه و نشان میده، همون تاریخی است که در زمان حرکت میکنه. مقصودی هم داره روان مطلق، میخواد به جایی برسه، اون جاش هم اینه که میخواد خودش به آزادی مطلق برسه. من و شما رو، خصوصا قهرمانان رو، مثلا ناپلئون رو، یه کار میگیره برای اینکه به مقصد نهاییش برسه. لذا یک کارگزاری، یک کارفرمایی در تاریخ هست که ما کارگزاران او هستیم و ما اگر هم به فرمان او اطاعت نکنیم ما رو له میکنه زیر پای خودش. این تعبیر البته بعداً در مارکسیسم خیلی تجلی بیشتر پیدا کرد و برجسته‌تر شد. میگه کسانی که پشت به تاریخ حرکت میکنن زیر چرخهای تاریخ له میشن. خب جناب هگل صریحاً اینجوری سخن میگفت و عقل در تاریخ، کتاب هگل که با ترجمه خیلی خوب آقای عنایت قبل از انقلاب منتشر شد، اون رو بخونید، خیلی به صراحت میگه یک عقلی در تاریخ در حال حرکت است و درست مثل عقلی که در بدن ماست ما رو هدایت میکنه و مقصدی هم داره که آخرش به مقصد خود خواهد رسید. وقتی که ناپلئون آلمان رو و اتریش رو فتح کرده بود و هگل در اون موقع استاد دانشگاه بود، در کتابش نوشته است که روح تاریخ رو میدیدم که سوار بر اسب در خیابان‌های ینا در اتریش حرکت می‌کنه. خیلی این سخن او مهمه. یه فیلسوف وقتی که میگه روح تاریخ سوار بر اسب حرکت می‌کرد، این رو شاعرانه بیان نمی‌کنه، این یک مجازی یا استعاره یا یک مثال زیبایی برای جذب خاطرها نیست، داره حقیقت فلسفه خودش رو بیان می‌کنه که تاریخ، همون فرمان روای تاریخ، اون موقع و در آن زمان به صورت ناپلئون در آمده بود و مشغول بست اراده خود بود برای رسیدن به مقاصد خود و برای پیمودن منازل بعدی. ببینید تمام اینها از اون جنسن که میگویند که حوادث تاریخی رو لزوماً با علل تاریخی نمیتوان تبیین کرد و باید به ماوراء تاریخ هم دست انداخت. حالا بیایم وارد عرصه دین بشیم که موضوع تحقیق ماست. وحی چه جور چیزیست؟ نبوت چه جور چیزیست؟ آمدن انبیا چه جور چیزیست؟ آیا می شود پدیده وحی رو که یک حادثه تاریخی است، یعنی در دل تاریخ رخ داده، با علل تاریخی صرف توضیح داد و تبیین کرد، یا باید متوسل به ماوراء تاریخ شد؟ باید گفت گویی از بیرون تاریخ یک حادثه‌ای وارد شده، درست مثل این که ما میگیم روی زمین که هستیم باران از بیرون زمین میبارد و بر روی زمین میریزد. عیناً این وضع رو در باب حوادث ماوراء تاریخی میگن. معجزات چطور؟ خود نبوت، آیا خداوند نظارتی بر تاریخ داره و این نظارت از بیرون تاریخ اعمال می شود به طوری که لازم می آورد که در فلان نقطه پیامبری را مبعوث کند یا در آن فلان نقطه به داد موسی برسد، مثلا که گرفتار فرعون نشود و پیام خداوند رو برساند و دینی رو پایه گذاری بکند. یا اینکه مثلا در قرآن داریم، مثال میزنم، مثالای درون دینی است فقط برای تبیین مسئله. در قرآن داریم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن رو ما نازل کردیم و ما حافظ قرآن، یعنی او رو حفاظت میکنیم و نمیگذاریم که دستهای ناپاک به او برسد یا تحریفی در او رخ بدهد یا تغییری. ما این رو کاملا سالم نگه میداریم. بسیاری از مسلمانان اصلا به همین آیه قرآن استناد میکنن که قرآن تغییر نکرده، دست نخورده، تحریف نشده، چون خداوند تضمین کرده است که او رو ما حفظ میکنیم. خب الان فرض کنیم این معنی از آیه که گفتند همین درست باشد، فعلا من مناقشه تفسیری نمیکنم. خب لازمه این سخن چیست؟ لازمش اینه که مثل اینکه از بیرون تاریخ یه نیروی، یک نظارتی وجود داره که اگر شما بخواید باید این قرآن رو دست ببرید، تغییر بدید، تحریف کنید و چیزیشو کم کنید، زیاد کنید، جلو دست شما رو میگیره. یه نیروی فراتاریخی و ماورای تاریخی جدارچه وارد کار میشه. یا مثلا فرض کنید که خب در خود قرآن هم البته اینا فراوان است که مثلا در فلان جنگ که پیامبر با مشرکین داشت، ملائکه به مدد پیامبر آمد. درسته، 2000 ملک به مدد پیام. این 2000 ملک از ماوراء تاریخ آمدند، از بیرون عالم طبیعت آمدند. کلن ادیان، کلن یه لازم نیست که من همطور مثال بزنم که مثال ها فراوان است الا ماشاءالله، کلن ادیان یک چنین سخنی دارند و گویی که به اون پرینسیپل که علل حوادث تاریخی رو باید در خود تاریخ جست معتقد نیستن. حتی پیروان ادیان، حالا به خود ادیان نسبت ندیم، پیروان ادیان که در طبیعت هم همین رو قبول دارن، از گذشته های دور خیلی ها معتقد بودن که بارون رو خدا میفرسته، مرگ رو خدا میفرسته، جان رو خدا میده، جان رو خدا میگیره. اما خب بعدن با تدقیقات فلسفی مفسران فیلسوف منش، این جمله آقای طباطبایی، توانستن نشان بدن که نه، اون علل الهی در طول علل طبیعیان، نه در عرض اونها. اما در تاریخ مثل اینکه این قصه چندان مسلم نیست. یکی از روحانیان که اخیراً نقدی بر تئوری رؤیایی وحی بنده نوشته، دقیقاً از همین دریچه وارد شده است. به من میگه که تو راه ورود ماورا طبیعت به طبیعت رو بسته ای و میگی که حوادث تاریخی با حوادث تاریخی تبیین میشوند و لذا وحی رو کردی یک پدیده طبیعی، نبوت رو کردی یک پدیده طبیعی، یا بگیم اینا رو کردی پدیده های تاریخی، پس جای خدا کجاست اینجا؟ درست شبیه همون که مثلا یک عامی میتونه به شما بگه، شما که میگی بارون اومدن علل طبیعی داره، پس خدا کجاست؟ ببینید این سوال منتها در عرصه تاریخ سوالی است که هنوز راهزنی میکنه، هنوز چشمک میزنه و به ما میگه که به من توجه کنید، این ماجرا رو حل کنید که خدا این وسط چه کار است. در عرصه دین وقتی که نوبت به شکست و پیروزی انبیا میرسد، فقط این نیست، در عرصه ادیان شما موعود آخر زمان هم دارید که باز یک ماجرای تاریخی است. این قصه در همه ادیان ابراهیمی هست. من به ادیان غیر ابراهیمی کاری ندارم، یعنی به بودیزه و اینا کاری نداریم، اما از ابراهیم علیه السلام که ابوالانبیاس بگیرید بیاید پایین و همین ادیان ابراهیمی، یعنی این سه دین موسوی و عیسوی و محمدی، همه اینا یه موعود دارن. همشون میگن تاریخ به جایی منتهی خواهد شد. شما هر کاری میخوای بکنی بکن، هر شرارتی میخوای بکن، ولی نمیتوانی تاریخ رو از راه خودش منحرف کنی و این نهایتاً به جایی میرسد که یک موعود الهی که از تبار پیامبران است و ارتباط با عالم ماوراء دارد ظهور خواهد کرد و پس از ظهور او جهان بالمره جهان دیگری خواهد شد. الان یهودیان در انتظار او هستند، مسیحیان در انتظار، مسلمان هم هستند، هر کدوم البته نامی نهادند بر او. یهودیان منتظر مسیح واقعی هستند، معتقدند اون مسیحی که ظهور کرد مسیح دروغین بود، او آنتی کرایست بود، یعنی دجال بود، ضد مسیح بود، و همین دلیل هم البته گرفتن و او رو کشتن، به دار آویختن. یهودیان منتظر مسیح واقعی هستند، مسیحیان منتظر مسیح خودشون هستند که او رو مسیح واقعی میپنداشتن و او وعده داد که من دوباره باز خواهم گشت، لذا در انتظار رجعت اون مسیح هستند، سکند کامینگ. مسلمان ها همه هم از شیعه و سنی معتقدند که یک مهدی در پایان تاریخ ظهور خواهد کرد و با ظهور مهدی عیسی هم خواهد آمد. شیعیان اون مهدی رو معین می کنند که کیست، حسب و نسبش رو، نزد اهل سنت نه، ولی اینکه پیامبر گفته است و زیشان منقول است، حدیث متواتری است که اهل سنت و شیعه آوردن که المهدی من ولدی، یک مهدی از تبار من، از اولاد من، از سلاله من ظهور خواهد کرد. همه اینها یه موعودی دارن دیگه و این موعود گویی به تاریخ تحمیل می شود، یعنی ما بخواهیم و نخواهیم او خواهد آمد. رفتارهای ما آدمیان، هزار بمب هم بسازیم، هزار بار جنگ را بیاندازیم، هر فسادی هم بکنیم، جلوگیری نمی کند و تاریخ رو به پایان نمی رساند. اوست که باید بیاد و تاریخ رو به پایان برساند. این البته بیاد و برای روزگار بلندی در خوشبختی رو به روی مردم بگشاید، تا بعد دیگه خداوند چه بخواهد و چه تقدیر کند. ببینید این وعده دادن در تاریخ، موعود معین کردن، پایانی برای تاریخ اندیشیدن، اینا خاص اندیشه های دینی است. حتی فلسفه هگل که پایانی برای تاریخ قائله، فلسفه مارکس که پایانی برای تاریخ قائله، همه اینها بر قیاس و بر الگوی اندیشه دینی ساخته شدن. بی جهت نبود که کسی مثل برتران راسل میگفت مارکسیسم کاملا یک الگوی دینی داره و به همین دلیل هم دلبری میکنه. درستم میگفت. همه چیزاش، چون که قبلا گفتم، کافر داره، کافرش همون مرتجع ها هستن، مؤمن داره همون مترقی ها هستن، خدا داره که عبارت است از خدای تاریخ، زبالدان تاریخ داره که همون جهنم ادیان است، و بهشت هم داره که همون جامعه بی طبقه آینده است، یا در نظام هگل. اینا همه اتفاقا الگو برگرفته از اندیشه دینی است و اندیشه دینی هم میگوید که تاریخ احاطه شده است در یک تدبیری و در قبضه تدبیر یک فرمان روای قرار دارد که او رو هدایت می کند تا به سرمنزل نهایی برسد. از نظر مقصودی که ما دنبال می کنیم، همه اینها می گویند که حوادث تاریخی رو با علل تاریخی تنها نمی توان تبیین کرد، بلکه باید در تبیین حوادث تاریخی به علل ماوراء تاریخی هم توسل و تمسک جست. این یک سؤال باز و اوپنیست که باید درباره او هم بعداً سخن بگیم. من چون قرار ندارم که بحث از تاریخ رو فراتر از این جلسه ببرم، اجازه بدید به یکی دو نکته دیگر هم به اختصار اشاره کنم و این دفتر رو اینجا ببندیم. حالا که ما راجع به تاریخ سخن گفتیم و گفتیم که تاریخ همین رفتار آدمیان است، بعد نیست من اشاره کنم که آیا در تاریخ قانونمندی داریم یا نداریم. من چون گفتم که هر کاری که ما میکنیم تاریخ رو به همون سو میبریم، پس گویی که تاریخ، یعنی آینده تاریخ، به دست ماست. اراده کنیم چنین میشود، اراده کنیم چنان میشود. آیا قانونمندی در تاریخ نیست؟ هرج و مرج مطلق است و یا به تعبیر قرآنی سنتی در تاریخ نیست؟ این در قرآن که آمده است که خداوند سننی در تاریخ دارد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، به تأکید میگوید که این سنت ها هم تغییر ناپذیرند. درست همطور که ما امروز راجع به قانون های طبیعت مثلا میگیم که این قانون ها لاتغیرند. پس این چه میشه؟ ببینید، نه این درسته، نه که تاریخ رو ما آدمیان میآفرینیم و نه اینکه ما آدمیان مشترکات زیادی با هم داریم، ساختارهای جسمی و روحی و ژنتیک و غیره ما خیلی با هم مشابهت داره، رفتارهای ما هم مشابهت داره با هم. ما هممون اسیر خور و خواب و خشم و شهوتیم. بالاخره روز از خواب بلند میشیم و دنبال رزق و روزی باید بگردیم، بعد خسته میشیم، بعد بخوابیم، بعد باید به جنس مخالف کشش داریم، باید بالاخره ازدواج کنیم و بسیاری از این چیزها. درست است که تاریخ محصول ما آدمیان است، ولی ما آدمیان مشابهت بسیار داریم و لذا در رفتارهای ما تشابه‌ها و یک نواختی‌های بسیار دیده می‌شود. اینا رو جمع‌بندی کنیم و روی هم بریزیم، یک شبه قانونی از اینها بیرون میاد که به درستی اونها رو باید گفت قوانین تاریخ، درست مثل قوانین طبیعت که اونا هم ابطال پذیرن، اونا هم چنان نیست که برای همیشه سر پا باشن یا ما بتونیم اونها رو به درستی و به دقت کشف کنیم، اما چیزی شبیه سنت‌های تاریخی و قوانین تاریخی وجود داره، به دلیل اینکه ما آدمیان پدید می‌آوریم و ما آدمیان بیهوده نیست که فلان اراده رو می‌کنیم یا فلان رفتار رو، چون از درون ما و از شخصیت ما برمی‌خیزه، شخصیت‌هایی که کم و بیش اشتراکات و تشابهاتی داریم. پس از قانونمندی تاریخ میتوان سخن گفت، از ضرورت تاریخ به این معنای محدودی که من گفتم میتوان سخن گفت، فراتر از این رفتن افتادن در دام مکتب‌هایی است که اون مکتب‌ها رو ما نمیپسندیم و دیری است که تشت رسواییشون از بام تاریخ افتاده است. حالا برای مبنا آیا عبرت از تاریخ میتوان گرفت؟ خب اگر تاریخ قانون نداشته باشه عبرتی هم نمیشه گرفت. هرچه رخ میده میگیم بله اون در اون زمانه تحت اون علل و شرایط فلان حادثه رخ داد، به ما چه دلیل داری که امروز رخ بده؟ آره، اگر واقعا تشابه‌های تاریخی وجود نداشته باشه عبرتی هم از تاریخ نمیشه گرفت. ببینید مخصوصا وقتی که تاریخ مقدس میشه، یعنی یه عده‌ای اون جنبه های قدسی تاریخی رو مد نظر قرار میدن، سعی میکنن اونها رو خیلی زود منطبق کنن بر حوادث امروزی. این عبرت گرفتن از تاریخ نیست. دیدید در ایران من بارها دیدم که یه عده‌ای میگن الان دوران مثل دوران امام حسنه، یه عده‌ای میگن مثل دوران امام حسینه، که میگه دوران شعب ابی طالبه. یکی ببینید این نظیر سازی ها اینا هم تحریف تاریخه و هم عبرت نگرفتن از تاریخه. تاریخ رو به میل خود معنا کردن است و بی دلیل به قالب روزگار خود درآوردن است. اینا رو نمیگن عبرت از تاریخ. عبرت از تاریخ این است که شما همون قوانین متزلزل تاریخ رو که محصول رفتارهای مشابه آدمیان در ادوار مختلف بوده به دست بیارید و بتوانید بر مبنای اونها داوری کنید. بذارید من یه نمونه در پایان سخنم بگم. ببینید اتفاقی پس از پیامبر اسلام افتاد در دوران خلیفه سوم عثمان. هممون میدونیم عثمان خب اولین خلیفه بود که به هر حال به اون شکل فجیع کشته شد. البته قبل از او خلیفه دوم عمر هم به هر حال به قتل رسید به دست یک ایرانی، ولی شکل یک ترور داشت. اما در مورد عثمان ابن عفان خلیفه سوم، پیرمرد 80 و چند ساله، شکل فجیعی پیدا کرد. خب افراد بسیاری که عموماً ناراضی بودن به خانه عثمان حمله آوردن، از مصر آمده بودن، از جهادیه آمده بودن، از والیانی که عثمان اینجا اونجا گماشته بود همه شکایت داشتن و بالاخره متفق شدند و آمدند و وارد خانه شدند و عثمان رو به شکل فجیعی به قتل رسوندن رو و جنازه اش رو بیرون انداختن که تا سه روز هم کسی جرأت نمی کرد او رو به خاک بسپره و نهایتاً او رو به خاک سپردن. خب معاویه وقتی که پس از عثمان بستگت پیدا کرد و دست او باز شد و ابتدا که مورد تأیید عثمان بود، بعدن هم که امام علی بر سر کار آمد مخالفتش رو با علی علنی کرد و نهایتاً هم توانست که تضعیف کند حکومت امام علی رو و بعد هم در حکمیت از او ببرد و بعد هم که امام علی گرفتار خوارج شد و در همین ماه مبارک رمضان به قتل رسید، به شهادت رسید. ببینید معاویه یکی از شگردایی که به کار برد این بود که دائماً امام علی رو متهم میکرد و میگفتش که تو دفاع کافی از عثمان نکردی و لذا دست تو هم به خون عثمان آلوده است. اصلا این رو تبدیل کرده بود به یه شعاری و بر سر زبان‌ها انداخته بود و علی رو در موضع تدافع قرار داده بود که از خودش دفاع بکنه که نه این چنین نبود. ولی لذا شما در نهج البلاغه چندین جا می‌بینید که امام علی از موضع دفاعی توضیح می‌دهد که این حمله‌ها و تهاجم‌های معاویه به من و این اتهامی که متوجه من کرده باطله. ولی از اون ور معاویه هم دست ور نمی‌داشت. این قصه پیراهن عثمان همینجاست. یه پیراهن واقعی از عثمان بود که خون‌آلود بود، این رو سر علم کرده بود، پیراهن عثمان کرده بود و علی رو متهم می‌کرد که تو دستت به خون عثمان آلود است. امام علی یکی از دفاع‌هایی که کرد از خودش سخنی گفت که در واقع نوعی فلسفه تاریخه، بیان نوعی قانونمندی در تاریخ است. ایشان چنان که در نهج البلاغه آمده است گفتند که استعصر فعصا الاسرع و جزعتم فعصعتم الجزع ولله حکم واقع فی المستعصر والجازع. همین دو جمله خیلی خوب گفتن که من انا جامع لکم امره، من ماجرای عثمان رو برای شما جمع بندی میکنم، به شما میگویم که چه رخ داد. عثمان استعصر فعصا الاسره، انحصارگرایی کرد، به نحو بدی هم انحصارگرایی کرد، برای اینکه عثمان همه این اقوامش و اطرافیان خودش رو سر کار آورده بود و بنی وروان رو و دیگران رو و کسان دیگر رو، این صحابیان بزرگ پیامبر غیر همه رو کنار زده بود. بی جهت نبود که خب ابوذر با او در افتاد، ابوذر رو هم تبعید کرد. امام علی گفتن استعصر فعصا الاسره، او انحصارگری کرد و بد جور انحصارگری کرد و جزعتم فعصعتم الجزع، شما هم تاب نیاوردید، بیتابی کردید، تحمل نکردید اون انحصارگرایی رو، به شما خیلی گران آمد. و بعد ولله هم واقع اون فی المستعصر والجازه، و خداوند حکمی دارد، بگید او قانونی دارد، وقتی که یک کسی انحصارگرایی میکنه و کسانی زیر بار انحصارگرایی نمیروند، اینجا خداوند یه حکمی دارد، یعنی یه قانونی است که اینجا یک برخوردی صورت خواهد گرفت و این اتفاق افتاد. در واقع یعنی یک تحلیل اجتماعی کرد امام علی، گفت تقصیر این و اون نگذارید. یک فضای پدید آمد که در این فضا یک نفر متهم بود به انحصارگرایی، دیگران هم دیگه تحمل انحصارگرایی رو نداشتن، سالهای سال عثمان بر خلافت بود، دیگه به نهایت رسید هم بی‌صبری اینها و هم انحصارگرایی او. در چنین حالتی خداوند یک حکمی داره، یعنی یک قانون عمل میکنه و انقلابی میشه، شورشی صورت میگیره. به همینا میگن قانونهای تاریخی، که اینا تبیین جامعه شناسانه داره، تبیین روانشناسانه داره، به این معناهای کوتاه بله. اما اینکه ما یک قانونهای کشف کنیم که از ابتدا تا انتهای تاریخ بر تاریخ حاکم بوده، اینها اندیشه های غیر تاریخی است. اما اون سوال همچنان سوال الهیاتی است که باقی میمانه که آیا حوادث تاریخی رو صرفاً و محضاً با علل تاریخی میتوان تبیین کرد یا علل ماورای تاریخی هم باید در میان آورد. اون رو ما در بحث خلاف واقع با دین وقتی که به این نقطه خاص که وحی و معجزه و نبوت باشد رسیدیم، انشاءالله اونها رو هم بیان خواهیم کرد. خب من دیگه در اینجا سخن رو، دامن سخن رو در میچینم، دوستان رو به خدا میسپارم و برای بار دیگر در آمدن عید سعید و بسیار مبارک فطر رو به همگان، به همه مسلمانان و علل خصوص روزداران گرامی و به خصوص مستمعان ما تبریک عرض میکنم و شعر حافظ رو به خاطر میآورم که این موسم گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار، از دست برده بود قبار قبم ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. همت پاکان روزدار و دعای اونها کارها خواهد کرد کارستان، همه رو در برکات دعای خیش شریک بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام خانم.
من یه سوال داشتم خدمتتون راجع به همین بحث آخری که داشتید. یه جور کسی از شما سوالی کرد راجع به هولوکاست که گفتش که پس خدا یعنی بود در اون هولوکاست، شما گفتید خدا که بود هیچی، اون وسطش خدا بود. من یادم میاد اینو گفتید. دو تا انگار دو تا مقوله هستن که از اون تناقضاتی هستن که واقعا فهمشون خب خیلی مشکله، برای من خیلی مشکله. بعد هم حالا اینو هم بذاریم کنار، باز هم مقوله عدل خدا هم باز هم سوال برانگیز اینجا که آیا چطور میشه انگار عدل خدا رو باید واقعا بذاریم کنار در بعضی از اتفاقات طبیعی و بگیم که یعنی واقعا باید خدا هیچ نظری، نقشی، وجودی، هیچی، مثلا فرض کن تو آتش فشان پومپی، نه اونهایی که ما آدم ها برای خودمون وجود بردیم، مثلا الان خب پوتین داره یوکرین ها رو میکشه، خب اون که دیگه حالا بالاخره یک آدمی برای آدم دیگه وارد کرده، ولی اتفاقاتی که واقعا هیچ کس نقشی درش نداره، سوال پیش میاد که آیا نقش عدل الهی این وسط آیا رقیق نمیشه یا آیا اصلا میشه راجبش حرف زد یا
یعنی
نه؟ سوال من
این بوده. ببینید خب این سوال مشخصا سوال الهیاتیه، یعنی نمیگم به کل بحث ما نامربوطه ولی ربط بیشتری به اون دایره بحث ها داره. یعنی اگر ما بخوایم در بحث الهیات وارد بشیم و مخصوصا قصه عدل الهی، خب سوال شما اونجا خیلی برجسته تر خواهد شد. اتفاقا در خود بحث تاریخ هم که ما میکنیم، خب خود عدل الهی هم یکی از مقولات تاریخی است که آیا عدل الهی در تاریخ چگونه متجلی میشود، و خود قیامت هم که بالاخره پس از این جهان میاد و قرار است که عدالت الهی اونجا نشان داده بشود، اونم گویی پاره از تاریخ است و لذا در اونجا هم باید این نکته رو کاوید. مسئله دشواری است. ببینید من همیشه سعی کردم این رو با مثال روشن کنم، به خاطر اینکه دنبال براهین فلسفی رفتن در اینجا من تجربه دارم که گره رو نمی‌گشاید. این ممکنه برهان محکم باشه اما دل شخص رو راحت نمی‌کنه، یعنی آخرش فکر میکنه که نبادا کلاهی به سرش گذاشتن و با بازی با کلمات و با لفاظی خواستن او رو ساکت کنن. شما نگاه کنید، نقش خدا در واقع به یه معنا این چنین است که هم خیلی باطرفه هم خیلی بیطرفه. بیطرفه به معنای این است که به نفع هیچ طرفی وارد کار نمیشه، اما با طرف به معنای اینکه همطور که خودتون هم گفتی تو همه جا حاضره و همه کارم به عهده اوست و به دست اوست صورت میگیره. یعنی هولوکاست خدا در همون وسط معرکه حضور داشت و در هر جنگی خدا در همون وسط معرکه است، در صلح هست، در جنگ هست، در پیروزی هست، در شکست هست، در همه جا هست، در کارهای خوب هست، در کارهای بد هست، به این معنا همه کار است. اما به معنای دیگه هم بی‌طرفه، یعنی به نفع هیچکی وارد کار نمیشه. یعنی وقتی که یه جنگیه، علل عموم حالا عرض میکنم، گفتم اون دیدگاه دینی رو فعلا رها کنید که ملائکه مثلا به کمک پیامبران میان، وقتی یه جنگیه خداوند وارد نمیشه که این طرف رو پیروز کنه یا اون طرف رو. حالا میخواد که جنگ بین اسرائیل و فلسطین باشه یا مثلا همین روسیه و اوکراین باشه یا جنگ جهانی اول و دوم و غیره و غیره باشه. و البته ممکنه افراد دلشون بخواد که بگن خدا ما رو پیروز کرد، ولی خب خودمونم میدونیم اینا دیگه سخنان ناروایی است. آره خداوند همه جاست. حالا مثالی که میتونیم بزنیم اینه. ببینید شما خدا رو مثل اکسیژن در نظر بگیرید. این اکسیژن همه جا هست و همه ما هم از او تنفس میکنیم. در احتراق، در وقتی که آتش میگیره، خب اکسیژن حاضره و بدون اکسیژن احتراقی هم صورت نمیگیره. این آتش گرفتن گاهی کجاست؟ یه بانکی آتش میگیره، یه کتابخونه آتش میگیره، همه کتاب ها میسوزه. گاهی هم آتش افروزی میشه، یعنی شما اجاقتون رو روشن میکنید، نمیدونم فرض کنید آتشی برای گرم شدن روشن میکنید، همه جا هست. و همه همینا رو میتونید همه رو به اکسیژن نسبت بدید و هم میتونید بگید که پس اکسیژن این وسط چه کار است، پس چرا اونجا اون کتابا رو سوزوند و عقب نایستاد؟ نه اینطوری نیست. این شبیه اینها شما نگاه کنید نقش خداوند رو. میدونم مثال همیشه ناقصه، ولی میخوام بگم که همه جایی بودن خداوند باعث میشود که کفه رو به یک طرف سنگین نکنه، مثل اینکه کنار ایستاده داره تماشا میکنه در عین اینکه همه در معرکه است، مثل اکسیژنی که گویی تماشا میکنه و فکر نمیکنه این کتابایی با ارزش داره میسوزه، ولی درست خودش وسط معرکه، اصلا خودش آتش روشن کرده و داره کتابا رو میسوزنه، ولی از اون ورم یه جاهایی آتش ها روشن میشود که به نفع است. این همه انرژی حرارتی که تو این دنیا هست و خب اینا کار سازند و کارها رو راه میندازند. ملاحظه بکنید یه چنین تلقی شما اگر از نقش خداوند و حضور خداوند داشته باشید، به گمان من شما را قدری نزدیک میکنه. باز بذارید مثالی از مولانا بزن. ببینید آبی که زیر کشتی است، خب کشتی رو نگه میداره، اما اگر یکی از این کشتی افتاد بیرون، همون آب این شخص رو غرق میکنه. نقش خودش رو عوض نمیکنه که بگه من به نفع این یا به نفع او کار بکنم. به یه معنا بی‌طرف است، به یه معنا همه کار است. در غرق شدن نقش قطعی داره، در نگهداری کشتی هم نقش قطعی داره. ولی از اون طرف هم مطابق میل ما کار نمیکنه که بگیم این کسی که پرتاب شد در آب چرا اینو نگه نداشت، چرا جانشو گرفت و اینو چان. هر دو طرف ماجرا رو باید ببینید و قدری حل این مسئله براتون راحت میشه. امیدوارم این مثال ها تا حدی مسئله رو روشن کرده باشه و اگر فراتر از این بخواد برید وقت یک بحث های برهانی فلسفی است که حالا فعلا اینجا مجال طرح و بست اونها نیست.
خیلی ممنون. من سوالم از تقریبا رابطه بین مکرو و مایکرو، این که از هگل صحبت شد و همینطور historical contingency، این contingency که در تاریخ به نظر میاد شما رأیتون به اون سمت بیشتره، اون و این رو هم میدونم که قولش رو به ما دادین که در مورد این free will و اراده آزاد یه چیزی منتشر خواهیم کرد که بیشتر توضیح بدیم، ولی همیشه این وقتی صحبت از این contingency میشه این سوال برای من پیش میاد که این رابطهش با دیترمینیزم چیه، رابطهش با اینکه شما میگیم ما اراده داریم میتونیم عوض بکنیم، در حالی که در مقابل اون یک contingency هست. این یه جور به نظر من، نه که به نظر من، یه سوالی هست برای و بعد خدایی که قادیست نیست ولی خدای master of organizing که اصلا یه استاد چیزی میگن کیاس به فارسی رو نمیده چی میشه، هرج و مرج، که یه هرج و مرج رو میدونه چجوری کنترل بکنه، چجوری اون با اون در درون هرج و مرج یک نظمی به وجود میاد. انگار به نظرم میاد شما اینجوری میده. میخوام ببینم که اون و اون دوباره برمیگره به همین دیترمینیزم و موعودی که صحبت شده ازش. میخوام ببینم اینا رو با هم در کنار هم وقتی میذاریم به ذهن ماها که این پایین هستیم، شما پران اینجا گیر میکنه مغزمان که اینا رو با هم که چوری کنار هم بذارم. و اون مکرو مایکرو که میگفتم اینجا میاد که حالا این یه سوال یه مقدار تفاوت داره. اونم اینه که از هگل صحبت شد و اون گایست و اون روح زمانه که یک جور به نظر میاد جواب سنترالایز داده به مسئله. در مقابل اون چیزی که صحبت کردم جلسات قبلی تامس هگل و اون که میگه خب شاید اون شعور رو دیسنترالایز کرده، داده به دونه دونه یه ذرات. خب ببینم این رو نظرتون چیه؟ آیا اینها در مقابل هم قرار میگیرن، با هم معنی میدن؟ این به هر حال یک مقدار توضیح بدیم ممنون میشم.
بله، عرض میشود که شما ماشاءالله سوالات به این بزرگی و فربهی مطرح میکنید و از من میطلبید که در این فرصت کوتاه اینا رو جواب بدم. بعضشو من باید به آینده واگذار کنم که انشالله در درج کلام و ضمن مباحثی که به تدریج پیش میاد روشن‌تر بشه. ببینید کانتینجنسی که خب منم قبلا اشاره کردم و چون که شما هم گفتید بله اون مذهب به اصطلاح مختار بنده است، این نه با ضرورت تاریخی منافات داره، نه با قانونمندی، نه با هیچ چیز دیگری. امروز هم شاید بحث تصادف رو که من طرح کردم روشنگر همین مسئله کانتینجنسی باشه. کانتینجنسی واقعا ترجمهش هم به فارسی عربی مشکله. من خودم اینها رو بلعرز ترجمه میکنم، یعنی کانتینجنت رو امور بلعرز و در مقابل امور ضروری و نسسری که به ذات. حتی همین ترجمه هم به گمان من کافی و وافی نیست، یه جاهایی لنگ میزنه، ولی خب چاره نداری. باز کانتینجنسی از چند عنصر ترکیب میشه. ببینید یکی این که یه موجودی ممکنه به ذاته، یعنی به خودی خود وجود خودش کافی برای تبیین خودش نیست، همونی که تو فلسفه میگن ممکنه به ذاته، یعنی میتواند باشد و میتواند نباشد، چنان نیست که حتما نباشد یا چنان نیست که حتما باشد، یعنی واجب الوجود یا ممتنع الوجود نیست. این یک بعد از ابعاد حادثه است که کانتینجنته، میتواند رخ بدهد میتواند رخ ندهد، اما میتواند رخ بدهد اگر علت او در میان باشد و میتواند رخ ندهد اگر علت او در کار نباشد. پس حوادث به این معنا کانتینجنتن، اما اگر در نسبت با علتشون اونها رو بسنجید اون موقع از کانتینجنسی خارج میشن، یعنی میشن ضروری. دیگه نمیشه گفت که علت وقوع حادثه ای هست ولی خود حادثه رخ نمیده، پس یا اصل علیت باطله یا اون علت علت نبوده. ولی اگر اصل علیت درست باشه و اون علت هم علت تامه باشه، دیگه حادثه ای که معلول اوست کانتینجنت نخواهد بود در نسبت با این علت تامه. این یک بعد از ابعاد معنای کانتینجنسی است در حادث، چه در تاریخ باشه و چه در طبیعت باشه. یک بعد دیگه هم این است که کانتینجنسی ها همون مفهوم تصادف رو دارن، یعنی حوادثی هستند که خلاف انتظار ما هستند و در خلاف مسیری که ما پنداشته ایم رخ میدهند. یعنی ما نشستیم و میگوییم که بله درست، مثل فرض کنید همین حوادثی که در اقتصاد مثلا رخ میده، یه مرتبه یک شکستی یک ریورسی در بازار مثلا رخ میده که قبلا کسی پیش بینیشو نکرده، میگیم که یه حوادث کانتینجنتی رخ دادن و یه مرتبه بازار به اینجا رسید. تک تک اون حوادث رو که پیگیری بکنید میبینید علل خودشون رو دارن، اما چون پیش بینی ها معمولا این نبود که مثلا یک مرتبه دلار مثلا نزول بکنه، یک مرتبه بازار دچار یک افتی بشه، و اینا رو بهش میگن کانتینجنسی های. بنابراین من که غالب کانتینجنسی هستم در تاریخ، معناش این هستش که اولا معتقدم حوادث تا عللشون رخ نده خودشون رخ نمیدهن، ثانیاً گاهی حوادث خلاف اون پیشبینی ما هستن، پیشبینی های ما که هیچ کدوم معصوم نیست و قطعی نیست رخ میدهن، ما میگیم عجب یک چیزی که ما اصلا فکر نمی کردیم رخ داد، این هم میشه کانتینجنسی. سوم در عرصه علوم انسانی و در تاریخ مسئله اراده آدمیان است. اراده آدمیان گرچه که کانتینجنت است و از یک نوع کانتینجنسی مخصوصی برخورداره که فرق داره با علل طبیعی، که همین عنصر اختیاره. عنصر اختیار عنصر خیلی پیچیده ایه، خیلی پیچیده است و گمان من تبیینش خیلی خیلی دشوار است و اگر از کانت بشنوید اصلا غیر قابل تبیین است، یعنی وارد اون پارادوکس ها و اون آنتینومی هایی میشه که او معتقد است که متافیزیک هرگز قادر به حل اونها نخواهد بود. حالا هر چی که هست اختیار آدمی، ما قدرت بر تبیینش داشته باشیم یا نداشته باشیم، بالاخره یکی از عوامل مهم تاریخ و جامعه است و اگر کانتینجنسی واقعی سراغ داشته باشیم در همین ارادات و اختیارات آدمیان است. به این معنا هم کانتینجنسی وارد تاریخ میشه، اما هیچ کدوم اینها به معنای این نیست که حوادث از جای خودش بیرون رفتن یا علم خدا شامل اونها نمیشه. خب خداوند بالاخره میدونه من و شما چه اراده‌ای خواهیم کرد و این البته منافات با اختیار ما نداره. علم به اختیار منافات با اختیار نداره و لذا کانتینجنسی های تاریخی خداوند ضرورت تاریخی است و بنابراین او میتونه بداند که در آینده بالاخره در تاریخ چه رخ خواهد داد، علارغم اینکه اراده های کانتینجنت در تاریخ حضور دارن و قطعی هم دارن و نقش آفرینن. به همین دلیل هم پایان تاریخ رو میتونه بگه، گرچه که ما با این دیدگاه که قائل به گسستیم، قائل به لزوماً کانتینیویتی نیستیم یا قائل به کانتینجنسی هستیم همه اینها، ولی بالاخره اینا به یه جایی منتهی خواهد شد که گفتم برای ما کانتینجنته ولی برای او حالت ضروری داره و لذا پایان تاریخ رو میتواند ببیند و پیش بینی بکند که فلان حادثه لزوماً رخ خواهد داد. توضیحی که من میتونم تو این فاصله و این مجال کوتاه بدم همینه. امیدوارم قدری روشنگر باشه، ولی بیش از این باید وقت دیگر و جای دیگری گفت و شنود. ممنون هستم از سوالتون و دقت ورزیتون. بله.
آقای سفری دوباره سوال دادن که من البته بخونم. سلام. استاد، این که شما فرمودید قرآن را آنجا که خداوند را فاعل حوادث طبیعی و تاریخی می‌داند باید با فعل مجهول بخوانیم، برای پاسخ به همین سوالی است که در پایان جلسه مطرح کردید، یعنی معضل گشودن دست خدا در حوادث طبیعی و تاریخی. و یه سوالی هم کردن که جایگاه دعا و
ولی اینجا باید بگم درسته، اون سخن ایشون درسته، منتها من چون اینجا تفسیری بحث نمی کردم، از دیدگاه فلسفه تاریخ اون رو بگیم. اگه بخوایم الهیاتی و درونی دینی جوابشو بدیم، همون بود که دوست عزیزمون گفتن و منم در گفتارهای قبلی آوردم. بله بفرمایید.
بعد گفته جایگاه دعا و امید در پاسخی به سوال کننده اول خانم رویا فرمودید چیست؟ و یه درخواستی هم داشته، این که در صورتی که بحث زمان را مانند زمان خطی و دوری به این سلسله جلسات مرتبط می‌دانید، امکان دارد در یکی از جلسات به بحث از زمان با آنچه علم یا دین در این باب عرضه کردن بپردازید.
بله باشه. حالا راجع به زمان دوری و اصولا زمان در مفهوم دینیش که خیلی نزدیکه به مباحث ما، شاید من اشاره‌ای بکنم در مورد دعا و غیره. ببینید خود دعا خوبه که اینجا من روایتی رو از پیامبر نقل کنم که از ایشون پرسیدن که آیا دعا قضا و قدر رو رفع میکنه؟ ایشون گفتن چی؟ دعا خودش جزء قضا و قدر است. یعنی خیلی این جواب حکیمانه و فیلسوفانه عمیقی است واقعا. هیچ چیزی خارج از عرصه قضا و قدر نیست. من عرض کردم حتی اختیار ما مقدر است، یعنی تقدیر شده است که ما مختار باشیم، لذا مختار بودن ما با تقدیر الهی منافاتی نداره. دعا کردن ما و تأثیر داشتن دعا در حوادث خودش عین تقدیر الهی است و لذات خارج از اون دایره چیزی رخ نمیدهد.
یک نفر دیگه هم دکتر هست، فرصت دارین؟
بله بله بفرمایید. بفرمایید. خانم خدا
سلام علیکم. خیلی ممنون.
سلام.
مبارک باشه.
متشکرم.
خیلی کوتاه میخواستم بپرسم، این که گفتیم که ما بازیگران تاریخی، ما تاریخ رو میسازیم، بعد بحث کردیم درباره هوشمند بودن همه مواد و حالا انسان ها هم از اون مواد ساخته شدن و حالا کل طبیعت. میخوام بگم که اگر که ما انسان ها و کل طبیعت و هوشمند در نظر بگیریم، این تاریخی که ما میسازیم هم خودش روحمنده. یعنی این تاریخ خودش نه که روح، نه که یه فرمان روای از بالاش باشه، ولی خودش روح داره، با یه روحی جلو میره. نمیدونم این برداشتم درست هست یا نه.
ببینید نه درست نیست. علت اینم که درست نیست اینه که شما باز فکر میکنید تاریخ یه چیزیه. تاریخ هیچی نیست. فکر میکنید تاریخ یه موجودیه، بعد حالا ما اینو داریم میسازیم. نه، تاریخ رفتارهای ماست. تاریخ چیز دیگری نیست. فکر نکنید تاریخ مثل یه خانه است که ما داریم میسازیم و خورده خورده تبدیل میشه به یه خانه مستقل از ما. ما تاریخ رو میسازیم معناش این استش که اونچه که اتفاق میفته به دست ما اتفاق میفته، اگه بخوایم خیلی ساده بیان بکنیم. بله اگر یک تلقی خاصی از تاریخ داشته باشیم که گویی درست مثل این که بگیم تمدن یک چیزیه بیرون از ما، فرهنگ، اینا رو اگر شما تحلیل بکنید اینا هیچ چیزی نیست جز رفتارها و پرودکت ها و محصولات ما، چیز دیگری نیست. باز تاریخ رو به صنعت هم قیاس نکنید. بله مثلا ما یه ماشین رو میسازیم، اما تاریخ یه ماشین نیست که ما بسازیم. یه تاریخ خود تک تک رفتارهایی است که از بنده و شما و اینا، همین الان من جلسم سخن میگم این یه پاره از تاریخه، شما سخن میگید یه پاره از تاریخه، اون ماشینی که تو خیابون داره راه میره، اون نمیدونم طبیبی که در مطبش داره بیمار میبینه، اینا همه تاریخه دیگه. تاریخ هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. اون جنگ بزرگی هم که رخ میده، همون جنگ هم هر عبارت است از میلیون ها قطعات اعمالی که افرادها در جاهای مختلف انجام میدن. ما یه اسم کلیش میذاریم جنگ، ولی جنگ عبارت از میلیون ها میلیون عمل، تاریخ میلیون ها میلیون عمل که در طول زمان رخ میده. یه چیزی نیست که ما فکر کنیم تاریخ یک چیز ما داریم میسازیم بعد شما میگید این تاریخ روح داره. اصلا جسمی نداره که روح داشته باشه، هیچی نیست. همین اعمال پراکنده است، منتها پراکنده که با هم تألیف میشن، ترکیب میشن و یک پیامدهایی رو هم از پی می آورن، مثل بردارهای مختلفی که روی هم جمع میشن، مثل در تئوری سینتیک گازها که این ذراتی که همینطوری به هر سو می جهند اما یک برایندی داره این جهش اونها، اون است که مثلا اون ظرف یه حرارت معینی پیدا میکنه و امثال ذلک. با تبریک مجدد عید خداحافظی میکنم و همگان رو به خدا میسپارم.